أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم شیخ انصاری در رد ثمره صاحب فصول مطالبی فرمودند که خالی از تشویش نیست، در کفایه هم که نقل میکنه این تشویش منعکسه. مرحومای صدر میفرماید که ما دو نوع تقریب برای کلام مرحوم شیخ که در کفایه نقل شده به نظرمون میاد. تقریب اول اینه که مرحوم شیخ فرموده نقیض کل شیء رفعه، پس نقیض ترک و صلاح ترک و ترک صلاح هست نه فعل و صلاح. فعل و صلاح ملازم نقیض هست و کسانی که معتقدن که ما هم از اونها هستیم، مرحوم شیخ هم ظاهر عبارتش این است که از اونها، کسانی که معتقدند که حرمت از فعل به ملازم او هم سرایت میکنه. نقیض ترک و صلاح میشه ترک و ترک صلاح. ترک و صلاح واجب بود مقدمتاً للازاله، نقیض ترک و صلاح ترک و ترک صلات بود و حرام، چون وجوب ترک و صلاح مقتضی حرمت نقیض آن است، امر بشه مقتضی نهی از ضد عام هم. پس ترک و ترک صلاح میشه حرام، فعل و صلاح ملازمون نقی یعنی ملازمون لترک ترک صلاح. حرمت و ترک ترک صلاح تسری الى ملازمهی و هو فعل و صلاح، ولذا نماز میشه باطل. بعد مرحوم شیخ فرموده است که جناب صاحب فصول بنابر نظر شما که وجوب مقدمه موصل است، واجب از ترک الموصل، نقیض آن ترک و ترک الموصل است. و این ترک و ترک الموصل دو فرض دارد. ترک و ترک الموصل که نقیض واجب هست دو فرض دارد. یک فردش ملازم است با فعل و صلاح، یک فرد دیگرش ملازم است با ترک و صلات و ازالت من. بعد فرموده جناب صاحب فصول وقتی که ترک و ترک الموصل شد حرام، جمیع افراد آن می شوند حرام، مثل کذب حرام است، جمیع افرادش هم حرام است. پس این فرق از ترک و ترک الموصل میشه حرام، همین فرقی که ملازمان به فعل صلاح و حرمت و هازل فرد تسری الى ملازمهی و هو فعل السلام. این یک تقریب مرحومای سعد می فرماید این تقریب رو که ما مطرح می کنیم روشن میشه که اشکال مرحوم آخوند وارد نیست. مرحوم آخوند اصرار داره اشکال کنه به مرحوم شیخ که آقا بنابر وجوب مقدمه موسله فعل الصلات نقیزه از ترک الموسل نیست و ملازمه با نقیز هم نیست، چون ممکن است ما ترک موسل رو ترک کنیم نماز هم نخونیم، نه نماز بخونیم نه ازاله کنیم. ترک موسل رو یعنی ترک و صلا الموسل الال ازاله رو ترک کردیم، نماز رو هم ترک کردیم. پس فعل و صلا نه نقیز از ترک الموسل است نه ملازم نقیز. آیستر می فرمان که خب مرحوم شیخ مگر گفت فعل الصلات نقیز است؟ مگر مرحوم شیخ گفت فعل الصلات ملازم نقیز است؟ مرحوم شیخ گفت فعل الصلات ملازم لفرد من افراد نقیز. نقیز ترک موصل از نقیز ترک موصل ترک و ترک الموصل است و این دو فرق دارد. یک فردش ملازم است با فعل السلام. چه مرحوم شیخ گفت فعل السلام ملازم نقید است تا شما اشکال کنید؟ میگه ملازم احد فرده نقید. نقید واجب که حرام است تمام افراد این نقید هم میشوند حرام. پس این فرد از نقیز که ملازم است با فعل و صلات اونم میشه حرام. میشه ملازم طبق این تقریب اول ملازم با یک فرد از افراد نقیز. حالا بعد مرحوم آیستر میگه تقریب دومی هم برای کلام مرحوم شیخ داریم و اون اینه که مرحوم شیخ میگوید نقیز ترک و صلا ترک و ترک صلا فعل الصلات میشه مصداق این نقیض. فعل الصلات نقیض نیست ولی مصداق نقیض هست. بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه اونی که واجبه ترک الصلات، نقیض آن ترک و ترک الصلات. فعل الصلات نقیض نیست ولی مصداق نقیض هست. وقتی نقیز حرام شد مصداق او هم حرام میشه. بعد مرحوم شیخ میگه خب بنابر وجوب مقدمه موصله هم نقیز ترک موصل ترک و ترک الموصل هم و این دو مصداق دارد. نقیز ترک موصل بنابر قول به وجوب مقدمه موصله از ترک الموصل واجب، نقیض آن میشه ترک و ترک الموصل. و این دو مصداق دارد، یک فعل الصلاح، دیگری ترک غیر موصل. خب مرحوم شیخ میفرماید که چطور شما بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه فعل الصلاح رو مصداق نقیض میدونستید؟ خب بنابر قول به وجوب مقدمه موصلم فعل الصلاح مصداق نقیض است، منتها با این فرق که اینجا مصداق دومی هم برای نقیض ما داریم. بنابر قول به وجوب مقدمه موصله، نقیض از ترک الموصل میشه ترک از ترک الموصل و دو مصداق دارد، یکی فعل الصلاح، یکی از ترک و غیر الموصل. وقتی نقیض حرام شد جمیع مصادیقش حرام هستن، چون حرام انحلالی است، که وقتی حرام شد جمیع مصادیقش حرام می شود. خب آیستر می فرماد با این تقریب دوم هم می بینید اشکال مرحوم آخون که آقا در مقدمه موصله فعل الصلاه نقیضه، از ترک الموصل نیست. معلوم شد این اشکالا به مرحوم شیخ وارد نمیشه، مگه مرحوم شیخ گفت فعل الصلاه نقیضه ترک موصل است؟ میگه احد مصداق نقیض هست. معلومه وقتی که فعل الصلاه شد احد مصداق نقیض، مشکلی پیش نمیاد که ما فرض کنیم ترک موصل مرتفع است، فعل الصلاه هم مرتفع است. این مکلف نه نماز میخونه نه ازاله میکنه، ترک موصل مرتفع شد. خب فعل الصلاه عهد مصداق نقیض است، بگذارید اون هم مرتفع بشه. مصداق دیگر نقیض که ترک غیر موصل است که موجوده، ارتفاع نقیضه پیش نمیاد. ارتفاع نقیضه موقعی پیش میاد که جمیع مصادیق نقیض مرتفع بشه. دو تقریب برای کلام مرحوم شیخ ذکر شد، طبق این تقریب دوم میفرمایید یا طبق تقریب اول؟ طبق تقریب اول فعل الصلاه ملازم للنقیض، طبق تقریب دوم فعل الصلاه مصداق النقیض، و طبق هر دو تقریب آیستر می فرمان حق با مرحوم شیخه. چرا؟ برای اینکه اگر گفتیم فعل الصلاه طبق تقریب اول ملازم للنقیض، خب میگیم بنابر قول به وجوب مقدمه موصله فعل الصلاه ملازم لعهد فرد النقیض. ترک ترک موصل دو فرد دارد، یک فردش ملازم است با فعل الصلاه، و وقتی که این فرد حرام است، چون حرمت شامل حرمت عنوان شامل حرمت افراد اون عنوان هم میشه، این فرد از ترک ترک موصل وقتی حرام شد ملازم آن که فعل الصلاه، فرض اینه که حرمت به ایش سرایت میکنه. طبق تقریب دوم هم که گفته شد فعل الصلاه مصداق نقیضه، خود مرحوم شیخ میگه بنابر قول به وجوب مقدمه موصله ترک و ترک الموصل دو مصداق دارد، یکی فعل الصلاه، یکی هم از ترک و غیر الموصل. نقیض چه یک مصداق داشته باشه چه دو مصداق، چه فرق میکنه؟ حرمتش سرایت به فرد هم میکنه. حالا چه یک فرد داشته باشه در خارج شد هزار فرد، بالاخره هر فردی که مصداق کذبه میشه حرام. به نظر ما مرحوم شیخ هیچ کدام از این دو تقریب رو نفرموده، نگاه کنید، مثل مرحومای صدر الا ما فی البحوث نباشید، که ارجاع میدهد به عبارت کفایه. خب مطارح الانظار موجود بود، نگاه میکردید. مرحوم شیخ تقریب ثالثی دارد. مرحوم شیخ میگه آقا بنابر قول به وجوب مقدمه موصله واجب میشه از ترک الموسه، نقیض آن میشه ترک از ترک الموسه، و اون نقیض ملازمی دارد که اون ملازم دو مصداق دارد. خود این نقیض، نه اینکه این نقیض دو فرد دارد و یک فردش ملازم است با فعل و صلات، نه خیر، نقیض دو فرد ندارد. تا بعد بیا این وحشت کنیم بگیم آقا آخه ترک و ترک الموصل چطور دو فرد دارد؟ خب مرحوم شیخ که نمیگه این حرفا رو، مرحوم شیخ میگه ترک و ترک الموصل نقیض واجب است و حرام است، و این نقیض یک ملازمی دارد که اون ملازم دو مصداق دارد. یک مصداق ملازم فعل الصلاته، یک اون ملازم ولو عنوان احدهما، جامع انتزاعی بین فعل الصلاه و ترک غیر موسی. وقتی که نقیض ترک موصل شد ترک و ترک الموصل و این حرام شد، ملازم آن هم که عنوان احدهما جامع انتزاعی بین فعل و صلات و ترک غیر موصل، اون ملازم هم میشه حرام. اون ملازم دو مصداق داره، بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه ترک صلات میشد واجب بنابر وجوب مطلق مقدم، نقیضش میشد ترک و ترک صلات، و او فقط یک ملازم داشت که فعل صلات. اما در مقدمه موصله نقیض ما ملازمی دارد که اون ملازم دو مصداق داره. خب مرحوم شیخ اینو میگه. البته این تقریب سوم کلام شیخ که ما می کنیم اشکال به مرحوم شیخ نیست، بلکه می خواهم تاریخی بگویم مرحوم شیخ این تقریب ثالث رو دارد و استبعادهایی که احیانا ممکن است در این تقریب اول و دوم پیش بیاد در این تقریب سوم پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه این مثلا این تقریب دوم که بگیم فعل و صلات مصداق نقیضه، خب اینا رو مرحوم شیخ خودش ظاهر عبارتش اینه اشکال میکنه، میگه امر وجودی نمیتونه مصداق امر عدمی باشه، نقیض از ترک الموصل عدمه، عدم از ترک الموصل، و مصداقش رو وجود صلات میخواهید بدانی وجود بشه مصداق عدم؟ بله ببینید من قبول دارم حالا ببینید من عرضم اینه که اساس فرمایش مرحوم شیخ ناتمامه. این که اصرار داره ایشون نقیض و کل شیئن رفعه، نقیض و کل شیئن رفعه، نقیض ترک الصلاه فعل الصلاه نیست، خب این درست نیست و اساس اشکال فرمایش مرحوم شیخ این که آقا فعل الصلاه نقیض ترک الصلاه، ولیکن فعل الصلات نقیض از ترک الموسل این اشکار رو ما به مرحوم شیخ داریم و بعید نیست مرحوم آخوندم همین اشکار رو میخواد بکنه به مرحوم شیخ که آقا فعل الصلات نقیض ترک الصلات هست ولی نقیض از ترک الموسل و اشکالم وارده وقتی که نقیض نبود بلکه مقارن نقیض بود. فعل الصلات نقیض ترک موسل نیست، مقارن ترک موسل است. حرمت از عنوان حرام به ملازم سرایت نمی کنه تا چه برسه به ملازم انتزاعی، یعنی عنوان احد اوما، اینم از این عنوان احد اوما سرایت بکنه به مصداق آن که فعل الصلات هست. فعل الصلات خودش نقیض ترک صلات و لذا بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه، ترک صلات که میشه واجب، نقیضش فعل الصلات میشه حرام. اما بنابر وجوب مقدمه موصله، خب اشکال مرحوم آخون اینه و اشکال وارده که آقا فعل الصلات مقارن نقیض است، نه مصداق نقیض است و نه ملازم آن. اصلا حرمت ترک و ترک الموسل سرایت به عنوان احد و همایی که ملازم انتظائیه، با این نقیض سرایت به این عنوان انتظائی احد و هما نمی کنه تا چه برسته بخواد سرایت کنه به مصداق این احد و هما. مرحوم آیه صدر وجه دیگری ذکر کرده در رد نظر صاحب فصول. گفته آیه صاحب فصول، ثمره‌ای که شما بار کردید که بنابر وجوب مطلق مقدمه فعل الصلات میشه نقیض واجب و میشه حرام، اما بنابر وجوب مقدمه موصله ترک موصل واجبه، نقیضش هم ترک و ترک الموصله نه فعل الصلات. شما بیایید بحث وجدانی بکنید، اصلا وجدان چرا بین ضد عام و ضد خاص فرق میذاره در اصول؟ اگر شما دوست دارید فعلی را، ضد عام او را که ترک فعله، بغض خواهید داشت. نفس بشری تحمل ندارد که فعلی را دوست داشته باشد، ترک آن را بغض، نسبت به ترک آن بغض نداشته باشد. نه، انسان میبینه چیزی را که دوست دارد از ترک آن متأثر میشود. شما وقتی دوست دارید که مهمان برای شما بیاید، از نیامدن مهمان متأثر میشوید. اما نسبت به ضد خاص، نخیر، ممکن است انسان هم زیارت کربلا رو دوست داشته باشه که حتما داره، و هم زیارت امام رضا رو، هم زیارت عرفه امام حسین رو دوست داره، هم حج رو، هر دو رو دوست داره، اما نمیتونه هر دو رو با هم انجام بده. هیچ وقت حب به حج مستلزم بغض به ضد خاص آن که زیارت الحسین فی عرفه هست نیست. این وجدان اینطوره. بعد آیه سعد فرموده است که این رو هم عرض کنم که ملاک این که ضد عام رو آدم ضد عام واجب رو بغض داره اینه که معانده اولا و به ذات با واجب، اما اون که ضد خاص واجب رو بغض نداره چون معانده اولا و به ذات با واجب نیست، معانده ثانیا و بالعرض از باب اون که وجود ضد مستلزم عدم ضده و الا زیارت امام حسین در عرفه که معاند اولا و به ذات با حج نیست. از این باب که قدرت بر جمع نداریم ثانیا و بالعرض وجود این ضد مستدفع عدم ضد آخر است، چون مستدفع عدم ضد آخر است منجر میشه به تناقض، و این هم میتونیم یک اصطلاح فلسفی بهش بدیم، بگیم ضد عام واجب اونیست که معاند است اولا و به ذات با واجب، ضد خاص واجب اونیست که معاند اولا و به ذات با واجب نیست. آیسر میفرماد که حالا میاییم خطاب به صاحب فصول میکنیم، میگیم یا صاحب فصول، آیا فعل السلام همونطوری که معاند اولا و به ذات با ترک السلام، معاند اولا و به ذات با ترک صلات موسم نیست؟ بابا فعل السلام معاند اولا و به ذات هم با ترک صلات به طور مطلق هم با ترک صلات مقید به عیسی، و نفس بشری هم اگر حب داشته باشه چه به ترک مطلق چه به ترک موسم نمیتواند نسبت به فعل حب پیدا کنه. بابا شما چه فرق میکنه شما از فرض بفرمایید که از ترک تکلم از ترک تکلم زید در نزد مهمان لذت میبرید، میگید که بسیار دوست دارم که وقتی مهمان هست زید تکلم نکند، چون تا تکلم میکند مشکلی تولید میکند، ترک تکلم زید محبوب است. خب این منشأ میشه که دیگه تکلم زید محبوب شما نباشد بلکه مبغوض تبعی شما باشد. حالا اگر شما تکلم زید رو همراه با یک فعل آخری دوست دارید، تکلم زید و ترک شما ترک تکلم زید رو و تکلم هم رو دوست دارید، تکلم کند هم و تکلم نکند زید، این مرکب رو دوست دارید، خب مجلس سوت و کورم بشه خوب نیست دیگه. اما زید جاهل در مقابل امر عالم حرف میزنه خوششم میاد از حرف زدنه، شما دوست دارید مجموع تکلم امر عالم و ترک تکلم زید جاهل رو، خب شما دوست دارید ترک تکلم زید رو دیگه، شما که دوست دارید ترک تکلم زید رو ولو ترک تکلم زید رو محبوب ذمیتونه، یعنی ترک تکلم زید منضمن الی تکلم الامر رو دوست دارید، خب این منشأ میشه دیگه نسبت به تکلم زید خب نداشته باشی، شمایی که ترک تکلم زید رو دوست دارید ولو مقیدن، نمیشه تکلم زید رو، فعل تکلم زید رو هم دوست داشته باشید. ایشون میفرماید که ملاک اینه، این که مرحوم آخون میگه آقا فعل و صلات نقیض ترک موصل نیست، چون از امکان ارتفاع هر دو هست، هم میشه فعل و صلات مرتفع بشه هم ترک موصل. جناب صاحب کفایه، فرق بین ضد عام و ضد خاص در این نیست که ضد عام به واجب امکان ارتفاعش همزمان با ارتفاع واجب نیست، چون ارتفاع نقیضه لازم میاد، ولی در ضد خاص امکان ارتفاع ضد خاص همراه با ارتفاع واجب هست. هم میشه آدم حج داره هم میشه کربلا داره. آقای آخون فرق ضد خاص و ضد عام این نیست که در ضد عام واجب لا یمکن ارتفاع ضد العام مع ارتفاع الواجب، اما در ضد خاص یمکن ارتفاعه مع ارتفاع الواجب. ملاک فرق این نیست. تا بعد بیایید بگید خب حالا که اینجوری شد فعل و صلات امکان ارتفاعش با اثر کل موکن هست، میشه هر دو مرتفع بشن، پس حکم ضد خاص را دارن. خب این اشتباه هست. خب اینجوری که شما حساب میکنید بهتون ثابت میکنیم نکته فرق ضد عام و ضد خاص در امکان ارتفاع ضد خاص مع الواجب و ارتفاع الواجب، به خلاف ضد العام نیست. دو تا شاهد میاریم. شاهد اول ضدان لا ثالث لهما. آقا من اگر تو حضر باشم ماشین ترایت به هم میدم، اگر در سفر باشم ماشین عرض دوست که پژو به هم میدن. خب حضر و سفر ضدان لا ثالث لهماست دیگه، میشه آدم نه حاضر باشه نه مسافر، ولیکن پس ارتفاع نقیض این حضر و سفر، پس امکان ارتفاع سفر و حضر نیست. در ضدان لا ثالث لهما لا ممکن ارتفاع ضدین من. ولی آیا آخون وجدانن میشه من هر هم سفر رو دوست داشته باشم هم حضر؟ سفر رو دوست دارم به خاطر اون ماشین پژو، حضر رو دوست دارم به خاطر اون ماشین ترای، اما دیگه امکان جمع نیست. مثل آدمایی که اهل سورن دو جا دعوتن، این شبیه جدان لاسال سلامات چرا؟ ولی که این شکمه کذا گنجایش دو مهمانی ندارد. خب بله خب حالا از طرف خدمتی که پس در ضدان لا ثالث لهما حضر و سفر، حرکت و سکون، اینها آدم به وجدان هم سفر رو ممکنه دوست داشته باشه هم حضر. شاهد پس معلوم میشه این که امتناع ارتفاع هست، این ملاک ملاک این نیست که حب به سفر موجب بغض به حضر باشه و بلعکس. پس معلوم میشه این که ما حب به واجب داریم و بغض به ضد عام واجب به نکته استحاله ارتفاع ارتفاع نقیضین نیست. شاهد دوم آقای صدر میگه جناب آخون اصلا در ضدان لهما ثالث قیام و جلوس، قیام واجب و محبوب، جامع بین اجداد قیام رو بسنجید امکان ارتفاع قیام و جامعه بین اجداد قیام هست؟ میشه قیام نباشد جامعه بین اجداد قیام هم نباشد؟ نمیشه. اگه اینجوری که شما حساب میکنید ملاک بغض ضد عام واجب امتناع ارتفاع ضد عام از مرتفاع الواجب، خب این ملاک در جامعه بین اجداد خاص هم هست. قیام محبوب عد الازداد الخاصه، الجامع بین الازداد الخاصه باید بشه مبغوض، چون امکان ارتفاع قیام و عد الازداد الخاصه که نیست، میشه جامع بین ازداد خاصه نباشد، یعنی هیچ فردی از افراد ضد قیام نباشد، قیام هم نباشد، این که نمیشه. وقت لازمش اینه بگید عد الازداد القیام حرام، خب وقتی احد و ازداد القیام حرام شد سرایت میکنه به افرادش دیگه، احد و ازداد القیام و یعنی جامعه بین ازداد قیام وقتی حرام شد، خب این جامعه منطبق بر جلوس، منطبق بر استجاع و حال کرده بازم کار خراب میشه که. و ضد خواستم باید بگیم مصداق حرام هست، چون جامعه بین ازداد واجب میشه حرام غیری، هر ضد خاصی رو که حساب کنید میشه مصداق این جامعه ازداد. پس ملاک رو اشتباه نگیرید جناب آخوند، و این کسانی که همراه با آخوند شدید و نظر صاحب فصول رو پذیرفتید که ثمره درست کردید اینجا بر وجوب مطلق مقدمه و یا وجوب مقدمه موصل، نخیر اشتباه نکنید. ملاک این که نقیض واجب حرام است اینه که اونی که معاند اولا و به ذات با واجب او بغض غیری بهش تعلق میگیره. فعل و صلات به حضرت عباس معاند اولا و به ذات با واجب، چه واجب ما ترک و صلات باشه چه واجب ما ترک موصل باشه. این فرمایش ایشون به نظر ما این فرمایش ناتمامه. چرا؟ برای اینکه عرض کردیم ما بله چطور؟ اگر با این توضیح ها عرف تشخیص نده اون وقت ایشون با عرف خلاصه دعوا میکنه. ما عرضمون اینه، میگیم جناب آیتن باز تکرار میکنه حب به ترک موسل، یعنی حب به مجموعه ترک و صلاح و اراده کل ازاره، مولا این مجموع رو دوست داره، بغضش هم تعلق میگیره به ترک این مجموع نه ترک کل جز این جز این. مولا نسبت به ترک این مجموع بغض داره، اما مولا میگه اگر این مجموع را و این مرکب رو تو ترک میکنی که عرض کردیم دیروز همه جا ترک مقدمه موصله همراه است با ترک اراده ازاله، چون آدم اراده ازاله بکنه دیگه فعل صلات محقق نمیشه، خود به خود ترک میشه نماز. پس مولا میگه من حب دارم، اصلا حب نفسی فرض کنید، به مجموع ترک و صلاح و ارادت الازاله و نسبت به انتفاع این مجموع بغض دارم. انتفاع این مجموع دائما به چیه؟ به انتفاع اراده ازاله. مولا میگه حالا که این مجموع فرض شد منتفی به خاطر این که تو اراده ازاله نداری، خوش انصاف برو نماز بخون اول وقت که لااقل دلم خوش باشه که یک عبد نیمه مطیعی دارم، نه عبد 100% عاصی. مثل این میمونه مثال عرفی بزنیم بلکه درست بشه. مولا میگه من دوست دارم دم در هنگام ورود مهمان عالی قدر بایستی تکلم هم نکنی. مجموعه قیام و ترک تکلم، اینو دوست دارم. سر ساعت 9 مهمان عالی قدر میرسد، بیکارتر از این میزبان هم پیدا نکرده است، آمد وارد شد. خب مولا میبینه که داره مهمان میاد و این عبدم دبدر قائم نیست، رفته نشسته بالا همون کنار جای مهمان. از دوست خدمت این که مهمان فکر میکنه اصلا مولا اونه، در میزنه به موبایل عبد، میگه من به تو گفتم که مجموع قیام من دون تکلمن رو دوست دارم، ولی خوش انصاف اگر میخواهی ترک کنی قیام را در دم در همراه با، یعنی قیام ما ترک تکلم رو ترک کنی، لااقل اونجا که نشستی تکلم بکن، چون تکلم تو میهمان را مشغول می کند. من دوست داشتم مجموع قیام لا ترک تکلم تو را، اما حالا که بلاد این مجموع ترک بشه به ترک قیام، اینجا اصلا دوست دارم تکلم کنی. چرا؟ برای که مولا اگه دم در می استادی ترک تکلم می کردی، یه از طرف تجو میداد به ما. حالا که قیام نکردی، اگر اینجا تکلم بکنی در حال نشستن، به ما یه پراید میده. خب باز اقلا تجو رو از دست دادیم، پراید رو از دست ندید. و آزار من مایسا ادو علیه الوجدان، بقیه کلام رو بشم.